أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك. لك مني سلام الله أبدا ما بقيته، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. تجدید در فرج آقا حضرت صحابی صلوات بلند بفرستید.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا مسعود چیه؟ آقا مسعود محمدی دارم میبینمت. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بعد اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. عرض شد خدمتون که سوره مبارکه ناس آژیر خطر ممتد خداونده. این تأکید روی این ممتد بودنش، یعنی این طور نیستش که قطع بشه، چون برای همه زمانها و همه مکانها و همه شرایط. پس معلوم میشه ما یک جهان پر از التهاب و پر از خطر داریم که لحظه ای در این جهان ما در امان نیستیم، و این ما رو به این نتیجه میرسونه که حضور ما در پناهگاه و در پناه خداوند باید یک حضور دائمی باشه، نه یک حضور موقتی مثل بقیه پناهگاه‌ها که خطر رفع میشه ما آزاد میشیم. یه نکته ای که عرض شد این که اون پناهگاه پناهگاه فیزیکی نیست، پناهگاهیه که تو دل جهنم هم کسی میتونه در پناه باشه، در دل آتش و در دل کفر و در دل گناه هم اگر کسی در پناه باشه نجات پیدا میکنه. اما اگر کسی پناه نباشه، در دل کعبه هم باشه، او آماج خطرات قرار میگیره. امام سجاد از بین دو انگشت مبارکش به شاگرد شاگردانش نشون داد، حاجیانی که اطراف کعبه هستن. اون شاگرد میگه نگاه کردم دم قریب به اتفاق شمایل حیوان دارن دور خانه کعبه، ولی انسان نیستن، باطنشون باطن حیوانه. چرا؟ چون در پناهگاه نیستن، ولی اینکه در کعبه باشه در پناه نیستن، و اون خطرات اونها رو از مقام انسانیت نازل میکنه. یه نکته دیگه هم داره که این تفاوت این پناه با پناهگاه های دیگه اینه که تو پناهگاه دیگه شما منفعلی. مثلا کاسبی وقتی آژیر خطر میکشن باید کاسبی تو ول کنی، باید بری تو پناهگاه منتظر بشی تا خطر تموم بشه. هر کاری داری، باری داری، باید رها کنی. توی اون پناهگاه دیگه هیچ کاری از دستت بر نمیاد، باید توی اون پناهگاه، تو پناهگاه های ظاهری وقتی یه خطری انسان رو تهدید میکنه، شما باید همه کار و زندگی تو رها کنی و بری تو اونجا تو منتظر باشی تموم بشه، هیچ کار دیگه نمیتونی کنی. اما این پناهی که سوره مبارکه ناس ازش حرف میزنه، این پناه پناهگاه فیزیکی نیست. شما وسط کارتی، وسط شغلتی، در پناه. اتفاقاً انسان رو جهت میده به فعالیت. اون پناهگاه شما رو به انفعال میکشونه. سر کارتی باید کارت رو رها کنی بری توی یه جای فیزیکی زیر زمینی، جایی منفعل محض باشی. فقط باید انتظار بشینی که ببینی خب کی رها میشی و آزاد میشی. اما در پناهی که سوره مبارکه داست میفرماید، شما اتفاقا باید بدوی، با فعالیتت بیشتر بشه، چون اساسا تحقق این پناه در انفعال نیست، در فعالیت. تحقق این پناه در اینه که شما تلاشتو بیشتر کنی. وقتی آژیر خطر رو میکشن شما بدویی، نمیتونی وسط خیابون وایسی نگاه کنی، نمیتونی وسط خیابون وایسی نگاه کنی. این پناهگاه که سوره مبارکه ناس ازش حرف میزنه، برخلاف اون پناهگاه در فعالیت، در کنش، در جنب و جوش، در بالا رفتن فعالیت‌های انسانه که محقق میشه و انسان این پناه، این پناه رو روی خودش احساس میکنه. شما تو همین وادی سید الشهدا تو محرم کمتر مبتلا به گناه میشی. چرا؟ چون این توی این زمان داری بیشتر فعالیت میکنی. هر چقدر اینو به تجربه میتونید حس کنید، هر چقدر این تلاش ها زیاد میشه، این احساس پناه برای انسان بیشتر محقق میشه. خب این پناهگاه، جلسه دیشب عرض کردم که پیغمبر صلوات الله علیه و آله، اللهم صل علی
محمد و آل محمد،
فرمود اما الحسین هو امام المسلمین و مولا المؤمنین و خلیفة رب العالمین و قیاث المستغیثین و کهف المستجیرین. او پناهگاه، مصداق اتم پناهگاه سید الشهدا. و عرض کردیم جی که میگه کهف، کهف در زبان عربی غار بزرگ رو میگن، غار وسیع رو میگن، یک پناهگاه وسیع و بزرگیه که برای همه جا داره. برای همین انتهای همین روایت رسول الله فرماید و حجت الله علی خلقه اجمعین، یعنی این دایره سید الشهدا رو به اندازه همه خلق خداوند، خلقه اجمعین، همه خلق خداوند گسترده میکنه که همه زیر چتر او هستن. و حجت الله علی خلقه اجمعین، برای همه جا داره، همه میتونن به او پناه ببرن، فراتر از هر مکتب و هر مذهب و هر دینی، همه میتونن به او پناه ببرن. مسیحی باشی، یهودی باشی، آزاده باش. اینکه شما میبینید امروز دل اروپا یک کسی که نه مسلمونه نه شیعه است کار عاشورایی میکنه، این ندای سید الشهدا در تاریخ پیچیده و به قلب او نشسته که اگه دین نداری آزاده باش. وگرنه او کسی که الان دین داره، اطراف غزه است، کشورهای عربی که دور تا دور غزه هستن، به قول حضرت امام آب بریزن تموم کار، یه سطل آب بریزن کار تمومه. تو مرز غزه نماز میخونن، روزه میگیرن، ولی منفعلن، کاری نمیکنن، دین هم دارن ولی آزاده نیستن. و حجت الله علی خلقه اجمعین، همه خلق خدا میتونن زیر چتر او قرار بگیرن، بلکه قرار دارن. روایت دیگه وقتی در مورد سید الشهدا تعبیر سفینه تون نجات به کار میره، سفینه هم همین معنا داره، داره کشت، سفینه همون کشتی وسیع رو میگن، کشتی بزرگ رو میگن، به هر کشتی سفینه نمیگن. بعد میفرماید سفینه الحسین، باز تأکید میکنه، نمیگفتم تو کلام بود ولی باز تأکید، سفینه الحسین اسرع و اوسع، میگه وسیعه، اوسع، برای همه جا داره، برای همه جا داره و سریع هم هست و زودتر از ما بقی به مقصد میرسونه. خیلی عجیبه ها. حالا چه در مسائل سلوکی و عرفانی کسی که بخواد راه معنویت رو بره، چه در مسائل اجتماعی و سیاسی کسی که بخواد انقلابیگری کنه، میبینی کار هر جایی که متمسک و متوسل به سید الشهدا میشه، راه وا میشه، با سرعت راه وا میشه. این مسئله، مسئله تکوینی هستی یا مسئله تشریعی نیست، در تکوین هستی نهادینه شده. وقتی میگه معرفت سید الشهدا در قلوب مؤمنین هست، معرفت او تکوین شده در قلوب مؤمنین که سرد نمیشه، آروم نمیشه، این دیگه مسئله مثل محبت فرزند و مادر، محبت، محبت تکوینی، محبتی نیست که من تو مدرسه یاد گرفته باشم، محبتی نیست که تو حوزه و دانشگاه یاد گرفته باشم. بچه هنوز ما هیچ کدوم هیچ کاری نکردیم، بچه‌ها تو کوچه خیابون تبل و دهل برداشتن دارن میزنن ندای محرم، این کجا اومده؟ محبت، مسئله سید الشهدا اصلا مسئله تکوینیه. هر کی به او وصل میشه اسرع سرعت میگیره. یه همین روایت پیامبر یه نکته دیگه داره، یه فراز دیگه داره، این خیلی عجیبه. آقا میفرماید که در مورد سید الشهدا پیغمبر میفرماید، میفرماید خلیفت و رب العالمین، جانشین رب العالمینه. این یعنی چی؟ وقتی در مورد خدا میگیم رب، میاد اینو گسترده میکنه، میگه رب العالمین، نه فقط رب تو، رب همه عوالمه. مگه چند تا عالم داریم؟ این عالم و اون عالم دیگه، دوتا؟ نه، میگه عالمین، اون میشه عالمین، دوتا عالم، این دنیا و اون دنیا. نه، میفرماد عالمین. عالمین یعنی چی؟ عالمین جمعه، یعنی معلوم نیست چند تا عالم در هستی داری، خیلی فراتر از این دنیای ماست. عالم از ریشه علم میاد. چرا به این هستی میگن عالم؟ چون موجب علم به خداوند میشه. این ترجمه ای که از عالم میشه میگن جهانیان، ترجمه دقیقی نیست. جهان یعنی جهنده، مثل روان یعنی رونده. از این جهت که هستی حرکت میکنه بهش میگن جهان، یعنی می جهت و داره میره، حرکت میکنه، رو به جلو میره. ولی ترجمه عالم نیست. عالم از این حیث به این هستی میگن عالم که موجب علم به خداوند میشه. بنابراین هر چیزی که موجب علم به خداوند بشه یک عالم خودش. هر مسئله‌ای که علم به خداوند رو محقق کنه یک عالمه. بلو به انسان میگن عالم صغیر، چون موجب علم به خداوند میشه. چشمان انسان خودشون یه عالمی هست. دست انسان، تخصص هایی که تو پزشکی هست، یا میگه مسئله چشم راست داره که چشم چپ اون مسئله رو نداره. تمام اعضای بدن جداگونه خودشون یک عالم میشن. مولکول ها، سلول ها، اتم ها، هر کدومشون یک عالم هست. بعد اینجا معنی عالمین رو ما میفهمیم. معنی عالمین رو ما میفهمیم اینجا. همه اینا هر کدوم یه عالم هست. و او رب العالمین، یعنی ربوبیت داره میکنه همه این عوالم رو با هم، تمام اتم ها، تمام سلول ها، تمام مولکول ها، جانور ها، پیکر ها، درخت ها، ذراتشون، کلیتشون، همه رو با هم این عوالم تو در تو و پیچیده، همه اینها رو داره ربوبیت میکنه و رب العالمینه بر همه این عوالم. بعد حالا رب یعنی چی؟ رب یعنی کسی که سوق میدهد از نقص به سمت کمال. به این میگن رب. ما یه خدا رو به رب صدا میزنیم، یا رب، منظورمون چیه؟ یعنی من ناقصم، دست منو بگیر ببر به سمت کمال. یعنی شما اسمو با غرض باید صدا بزنی دیگه. وقتی شما میخوای خدا ببخشدت، هیچ وقت نمیری بگی یا قهار. اگه کارت گیر باشه بهش بگی یا غفار، با اون اسمی، اسم مرتبط نیازت صداش میزنی. وقتی میگی یا رب، دنبال چی میگردی؟ یا رب، یا رب، یا رب، یا رب، دنبال چی میگردی؟ داری میگی من ناقصم، رب کارش اینه که ناقص رو ببره به سمت کامل. این میشه ربوبیت. رب العالمین یعنی همه این عوالم تو در تو و پیچیده رو که بی انتهاست و بی عدد است، همزمان داره ربوبیت میکنه و از نقص میبره به سمت کمال. این رب العالمین. حالا خلیفت و رب العالمین چی میشه؟ یعنی جانشین. این خلیفه یعنی جانشین دیگه، یعنی جانشینی که هر کاری اون رئیس میکنه، این قائم مقامش و این جانشینش هم انجام میده. معنای خلیفه اینه، اینی جائلون فی الارض خلیفه، خدا هم فرماد من در زمین خلیفه قرار دادم. بعد بحثای خلیفت اللهی پیش میاد که آقا خلیفت الله کیه؟ انسان کامله؟ چه درجاتی داره؟ چه مقاماتی داره؟ چه اختیاراتی داره؟ یکی از جاهایی که این خلیفت الله توضیح میده همینه. ما میگیم خلیفه خدا، خیلی نمیفهمیم. میاد تفصیلش میده، میگه خلیفت رب العالمین یعنی ربوبیت میکنه ها. چقدر ربوبیت میکنه؟ رب العالمین همه عوالم رو ربوبیت میکنه. کی سید الشهدا؟ جانشین اوست، حق امضا داره، کار او رو میکنه، امضاش امضای اوه، حرفش حرف اوه، اقدامش اقدام اوه. دعیتی نیستا. خیلی فکر نکنی مسئله سخت و پیچیده‌ایه. ما وقتی نمیتونیم هضم کنیم که دست رو از پیکر جدا میبینیم. اگر من بگم من با این دستم این موبایل رو برداشتم، شما میگی آقا چرا در مورد دستت قلوف میکنی؟ نمیگی که، میگی طبیعیه این دست متصل به این پیکره و اراده تو این دست رو به حرکت در میاره و شما این کارو میکنی. انسان کامل ائمه سید و شهدا ید الله هن، دست خدا هن. دست خدا هن. اراده اوست. اینطور نیست که حالا برخی تصور آقا این حرفا یعنی که خدا نشسته یه گوشه هیچ کاری نمیکنه بس سپرده به سید الشهدا. نه، اصلا این انقطاع وجود نداره، در اتصال محضن، به لحاظ تکوینی در اتصال محضن اراده میکنه انجام میشه. توسط چی انجام میشه؟ ید الله. خودش هم در قرآن فرمود ید الله فوق ایدیه، دست خدا بالا. این تعبیری که خودش در قرآن در مورد خودش به کار میبره، این تفکیک ها رو میاره، این تعابیر رو میاره. ما باید بشناسیم اون ید الله کیه. وجود مبارک سید الشهدا مصداق کامل اوست، خلیفه رب العالمین، جانشین او در ربوبیت عالمه، گستره عالم رو، همه عوالم رو با همه اون پیچیدگیهاش او داره ربوبیت میکنه. ربوبیت میکنه یعنی چی؟ یعنی از نقص به سمت کمال میبره. اینجا خیلی از روایات ما معنی پیدا میکنه که میگه آقا زمین ها گریه کردن، آسمان ها برای امام حسین گریه کردن، جنگل ها گریه کردن، دشت ها گریه کردن، بهشت گریه کرد، جهنم گریه کرد. خب اینا چرا؟ از کجا میشناسن امام حسینو؟ چرا اصلا براش گریه میکنن؟ چون حرکتشون به سمت کمال بسته به این گریه است. حالا گریهشون از سنخ خودشونه ها، نه از سنخ عشق چشم ما. ولی این اتصاله رو با سید الشهدا دارن، همه میخوان به سمت کمال حرکت کنن، یه کسی باید اونها رو ربوبیت کنه، جهت بده، حرکت بده. همه هم او رو میشناسن، تا جایی که روایت میفرماید دیدنی ها گریه کردن، ندیدنی ها هم گریه کردن. یعنی دیگه هیچی خارج از این دایره نمیمونه، همه هستی رو شامل میشه، دیدنی ها و ندیدنی ها همه رو شامل میشه. این گریه از باب احساس فقط نیست، بگم من چون دوستش دارم، هستی چون دوستش داره، دلش سوخته گریه کرده. نه، این دیگه تکوینی بودن مسئله سید الشهدا رو بیشتر اثبات میکنه. او گریه میکنه، برای کی گریه میکنه؟ تا اتصال خودشو با اون کسی که باید ربوبیت کنه و او رو حرکت بده، از نقص ببره به کمال، برقرار کنه همه هستی. که حالا بیشتر در مورد این ربوبیت جلسات بعد صحبت میکنیم، چون میفرمون قل اعوذ به رب الناس، پناه ببرید به اون کسی که عهده‌دار امر ربوبیت ناس و مردم هست، و بعد ملک ناس، اله ناس و معانی دیگهش. عرضم تمام. فلسفه جمع شدن ما تو این روزه هم همینه، هستی برای او گریه میکنه، من گریه نکنم؟ بهشت برای او گریه میکنه، من گریه نکنم؟ جهنم برای او گریه میکنه، من گریه نکنم؟ کاروان رفت و به این دیگه. حالا شعر اینجا معنی پیدا میکنه که این کاروان منظور همه هستیه، نه فقط کاروان سید الشهدا. کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی؟ ره ز که پرسی؟ چه کنی؟ چون باش؟ همراه با همه هستی. تو بحث سوره حمد خدمتتون عرض شد، خدا حفظ کنه آیت الله جوادی آملی رو، ایشون میفرماید اونجایی که میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما تو رو میپرستیم، ما از تو استعانت. ما کیه؟ تو خونت نشستی داری تنها نماز میخونی، مایی وجود نداره، نماز جماعت هم که نیست بگی، پس چرا جمع میبندی؟ آقای جوادی میفرماید که منظور یعنی منی که نماز میخونم با همه هستی، منم قاطی همه هستی، منم تو این کاروان هستی ببر، منم قاطی، عقب نباید بیفتیم. خوب شبایی میاد بچه ها، شبای اول به قول حاج آقا مرتضی خوب گفتی، شبای خلوت، تو خلوتی میای، از سابقون از سابقون اولئک المقربون، اونایی که زودتر اومدن اولئک المقربون. اونا تقرب بیشتری پیدا میکنن. بالاخره سید و شهدا نگاه میکنم دیگه، بعضی از شب اول اومدن، بعضی از یه ماه قبل دارن میدوهن. اونایی که خادمی میکنن تو این آستان قدر بدونن، اونایی که خادمی نمیکنن بیان دستشون رو یه جایی توی روزه بند کنن. خیلی مهمه. ببین بیا بگو من مسئول مثلا کف جفت کردن میشم، همین مسئولیتی که رو دوشت میاد مجبور میشی از کار و بالاخره زندگیت یه مقدار بزنی یا مدیریت کنی، آلوده این کار، آلوده معنی خوبش، آلوده این کار بشی. وگرنه اگه مسئولیت رو دوش آدم نباشه کار نمیکنه. خدا رحمت کنه مرحوم امیرزا اسماعیل دولابی رو، فرمود که وقتی میری روز از روزه سید الشهدا میری یا به روزه سید الشهدا میای اینجوری نیت کن. گفت روزه سید الشهدا کشتی نجاته. آدم که از کشتی که جایی نمیره که، بیرون همه خطره. قل اعوذ برب الناس، بیرون همه خطره، بیرون همه تلاطم و دریا و سختی و گرداب و غرق شدنه. از خونت میای بیرون به زن و بچت نگو که من میرم روزه دو ساعت برمیگردم. امیرزا اسماعیل میفرمودن، گفت وقتی از روزه میری به امام حسین بگو حسین جان من میرم یه کاری یه زن و بچم یه پولی روزی رزقی بدم برمیگردم. حالا اگه این یه هفته هم طول کشید اشکال نداره، این بدون اصل اینجاست، اصل خدمت تو این آستانه. حتی موقع زندگی یه جور دیگه ای میشه، تو پرونده یه چیز دیگه ای می نویسن. پرونده اعمالتو که واقع میکنن روز قیامت خودت باورت نمیشه اینا رو برای چی برای من نوشتن. و همیشون حالا هر سال من میگم اشکال نداره بس اونو که نشتن. گو حالا تو خونت هم داری کار میکنی، میرزا اسماعیل میفرمود داری خانم داری بس شوهرت قزمی بزی، آقا داری برای خانومت برای بچهات کار میکنی بیرون، بگو که من دارم برای کنیز حضرت زهرا کار میکنم. خانومم داری قضا میپزی، من شب دارم بس نوکر سید الشهدا میپزم. خب این نیته خیلی مهمه، رنگ میده به زندگی، معنویت میده به زندگی. همین تمرینای کوچیک، تمرینای کوچیک کوچیک دیگه حال آدمو عوض میکنه، حال آدم خوب میکنه. حال آدم خوب بشه میتونه فعالیت کنه، حال آدم خوب بشه میتونه انگیزه داشته باشه، حال آدم خوب باشه میره جبهه شهید میشه. وگه نه یه آدم بی انگیزه یه خسته یه. شما تو روزه سید الشهدا از سر کار میای اینجا شروع میکنی کار کردن، سیاهی زده انگیزه داری، ولی خونت برید ولو میشی. این انگیزه به آدم انرژی میده، به آدم توان میده. این خیلی مهم. عرضم تمام دیگه. من چون قول دادم به آقا مرتضی کیه رو به ده تحویل بدم روزه نمیخونم. امشب شب ورودی است، باید با سید الشهدا وارد بشی. این وارد شدن هم غیر از وارد شدن های دیگران ها، شمر هم وارد کربلا شد ولی کارش رسید به سینه سید الشهدا. آدم قلبن باطنی ورود پیدا کنه به سید الشهدا. دیروز هرچی دست و پا زدیم با حضرت مسلم خوندیم میا کوفه، دیگه آقا اومد و تقدیری که خدا برای او بسته کار از کار گذشته. حاج آقا مرتضی برام بخونه انشالله امشب و خوب گریه کنیم. و اینم بگم و برم، آقا بید به مردم بگید از امشب، امشب رفتید هر کی روزه نمیاد یا دیر میاد بهش بگید فردا اینجا یه خبرایه، یه خانوم 3 ساله قراره بیاد کار را بندازه. به مردم بگید فردا اینجا یه خانوم 3 ساله قراره بیاد گره ها رو وا کنه. از امشب کاسه هاتون رو برای فردا آماده کنید. از امشب برای فردا شب لحظه شماری کنید. فردا شب عاشورای بچه یتی هاست. فردا شب غم بزرگ شیعیان امیرالمومنین شیعین سید الشهدا است. انشالله که این شبا شبای خوبی داشته باشیم، روزیمون روزی زیادی باشه. صلوات بفرستید.